درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تکرار کرد که آمریکا آماده است با ایران مذاکره کند. وزیران امور خارجه بریتانیا و ایران تلفنی گفتگو کردند. و خبرگزاری ایسنا از آزادی یک نفتکش ایرانی توقیف شده در بندر جده خبر داد. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه بار دیگر تکرار کرد که آمریکا آماده است بدون پیش شرط با ایران مذاکره کند. وزیر خارجه آمریکا که در یک نشست مشترک خبری با لنین مورنو رئیس جمهوری اکوادور شرکت داشت گفت اگر مقامات ایران بخواهند روشی عادی در پیش گیرند، ایالات متحده در جهت ایجاد فضایی برای کاهش تنش‌ها گام برخواهد داشت. وی در این حال گفت
تا امروز هیچ نشانه ای از سوی مقام های ایران ندیده ایم که حاکی از آمادگی بنیادی آنان در تغییر مسیرشان باشد و به آنچه ما از آنها در مورد برنامه هسته‌ای و موشکیشان خواسته ایم عمل کنند.
مایک پومپو همچنین گفت در این مورد با جرمی هانت همتای بریتانیای خود صحبت کرده است. واشنگتن سال گذشته 12 موضوع مورد نظر خود را برای محتوای مذاکره با ایران اعلام کرد و گفت حاضر است بر سر این 12 مورد بدون پیش شرط مذاکره کند. تهران برخی از این خواسته ها از جمله برنامه موشکی ایران را خط قرمز خود اعلام کرده است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه از تماس تلفنی با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف درباره توقیف نفتکش استینا ایمپرو خبر داد.
استنا ایمپرو در آبهای عمان و برخلاف قوانین بین المللی توقیف شد و مجبور شد به سوی ایران برود. این کاملا غیر قابل قبول است و نگرانی ها درباره امنیت کشتیرانی بریتانیا و همچنین کشتیرانی بین المللی را در تنگه هرمز به طور جدی افزایش می دهد.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی توقیف این نفتکش را بر مبنای قوانین بین‌المللی دانست و در مقابل توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق را غیرقانونی خواند. جرمی هانت پیشتر گفته بود توقیف نفتکش گریس یک قانونی است. به گفته حکومت محلی جبل الطارق این نفتکش حامل نفت برای سوریه بوده، اما تهران این موضوع را رد کرده است. همزمان اتحادیه اروپا نیز روز شنبه از توقیف نفتکش استینا ایمپرو توسط ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری این کشتی و خدمه آن شد. خبرگزاری های مهر و ایسنا خبر دادند یک فروند کشتی ایرانی که از چند هفته پیش در بندر جده عربستان متوقف شده بود به سمت آبهای ایران حرکت کرده است. بنابر گزارش ها این کشتی که به شرکت ملی نفتکش ایران تعلق دارد دهم اردیبهشت ماه سال جاری در پی نقص فنی به ناچار به بندر جده منتقل شد. خبرگزاری مهر پیشتر گزارش داده بود که مقام های عربستان به دلیل اختلاف بر سر هزینه های تعمیر این نفتکش با آن اجازه ترخیص نمی دهند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این نفتکش ایرانی که هپینس یک نام دارد دارای 26 خدمه و حامل بیش از 1 میلیون بشکه نفت خام است. مقام های عربستان سعودی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. توییتر اعلام کرد دلیل بستن حساب های چند خبرگزاری و رسانه در ایران در روز جمعه اذیت و آزار پیروان بهائیت بوده است و حساب های مسدود شده با این گونه اقدامات مقررات این شبکه اجتماعی را زیر پا گذاشتند. توییتر روز شنبه اعلام کرد اذیت و آزار بهائیان در این حساب ها به صورت سازمان یافته و مداوم بوده است. خبرگزاری صدا و سیما روز شنبه از بسته شدن حساب‌های کاربری خبرگزاری‌های ایرنا و مهر و باشگاه خبرنگاران جوان توسط توییتر خبر داد. بر اساس این گزارش صفحات توییتر این سه خبرگزاری و چند فرد حقیقی از شامگاه جمعه از دسترس خارج شده است. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز. واکنش‌های بین‌المللی به توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز. قدرت‌های اروپایی خواستار رفع توقیف شدند. کاردار ایران به وزارت خارجه بریتانیا احضار شد. انتشار فیلمی از عملیات توقیف کشتی بریتانیایی از سوی سپاه. تهران می‌گوید اقدامش قانونی و در راستای مقررات دریایی بوده. و درخواست تازه رئیس جمهوری پیشین ایران از مردم و اصلاح طلبان. آیا پیام خاتمی مانع قهر کردن ایرانیان با صندوق‌های رأی می‌شود؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز. خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم همراه شما از استودیوی رادیو فردا در پراگ. به دنبال توقیف یک نفتکش بریتانیایی از سوی نیروهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز، قدرت‌های اروپایی به سرعت این اقدام را محکوم کردند. در لندن پس از تشکیل جلسه ویژه هیئت دولت، کاردار سفارت ایران به وزارت خارجه احضار شد. سپاه پاسداران پریشب یک نفتکش بریتانیایی را به دلیل آنچه رعایت نکردن قوانین بین‌المللی دریایی خان توقیف کردند. ظفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
این نفتکش با پرچم بریتانیا در توقیف ایران. اتحادیه اروپا دیروز شنبه از این شرایط ابراز نگرانی شدید کرده. فرانسه و آلمان هم از تهران خواستند کشتی استنا ایمپرو را فوراً آزاد کند. سپاه پاسداران میگوید این کشتی قوانین تردد در آب‌های بین‌المللی را نقض کرده. اتهامی که شرکت استنا بالک مالک این کشتی آن را رد کرده است. بریتانیا در واکنش دو نشست اضطراری برگزار و کاردار ایران در لندن را احضار کرد. از کشتی‌هایش هم خواسته از تنگه هرمز عبور نکنند.
این وضعیت اصلا قابل قبول نیست. آزادی کشتیرانی نباید با مشکلی مواجه شود. به وضوح میگوییم که اگر این وضعیت فوراً حل و فصل نشود، پیامدهای جدی در پی خواهد داشت.
این مسیر حرکت نفتکش بریتانیایی استنا ایمپروست که گفته میشود خالی در حال حرکت به عربستان سعودی بوده. بنا به اعلام شرکت کشتیرانی استنا بالک، ساعت 6 بعد از ظهر جمعه به وقت محلی این نفتکش ثبت شده در بریتانیا به هنگام حرکت در آب‌های بین‌المللی در تنگه هرمز توسط چند قایق تندرو و یک بالگرد به داخل آب‌های ایران هدایت شده. توقیف نفتکش بریتانیایی چند ساعت پس از تمدید توقیف ابر نفتکش ایرانی توسط دولت جبل الطارق رخ داد. جبل الطارق میگوید گریس یک با نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا در حال انتقال نفت به سوریه بوده. بریتانیا میگوید اقدام ایران به تلافی توقیف گریس یک انجام شده. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها درباره عواقب توقیف گریس یک به بریتانیا هشدار داده بودند. با افزایش تنش‌ها در خلیج فارس، عربستان سعودی، رقیب ایران در منطقه، روز جمعه طرح میزبانی از نیروهای نظامی آمریکا در این کشور را با هدف افزایش ثبات تایید کرد. همچنین فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی آمریکا، سنتکام، صبح دیروز از طرح نظارت بر آبراهای کلیدی خاورمیانه با تشکیل یک ابتکار چند ملیتی دریایی خبر داد. حادثه توقیف نفتکش بریتانیایی به دنبال ادعای مقام‌های آمریکایی درباره سرنگون کردن یک پهپاد ایرانی در تنگه هرمز رخ داد. تهران با انتشار تصاویر گرفته شده از ناو آمریکایی توسط این پهپاد ادعای آمریکا را رد می‌کند. تنش‌های منطقه 15 ماه پیش با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران شدت گرفت. با کاهش تعهدات ایران در برجام از جمله افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم، این کشور تلاش کرده اروپا را وادار به اجرای تعهداتی کند که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی ایران منجر شود. تهران بارها تهدید کرده که اگر مورد حمله قرار گیرد یا جلوی صادرات نفتش گرفته شود، جلوی صادرات نفت دیگر کشورها را هم خواهد گرفت. با وجود کشیده شدن پای لندن، مهمترین همپیمان اروپایی واشنگتن به تنش‌های خلیج فارس، جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا گفته به دنبال گزینه‌های نظامی نیست. بریتانیا می‌خواهد از راه دیپلماسی شرایط را حل و فصل کند. اقدامی که باید دید تنش‌های جاری را به چه سو خواهد برد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
و برای گفتگو پیرامون تنش‌ها در خلیج فارس همراه می‌شیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی از واشنگتن. آقای ندیمی، هم وزیر امور خارجه ایران و هم سخنگوی سپاه پاسداران در توضیح اقدام جمهوری اسلامی در مورد نفتکش بریتانیایی اعلام کردند که این شناور برای رعایت قوانین بین المللی دریایی توقیف شده. اگر این ادعا صحیح باشه، آیا در عرف بین المللی رایج هست این اقدام نظامی در مورد یک نفتکش، حالا به دلیلی که مقامات ایران عنوان کردند؟
قوانین بین‌المللی تدابیری اندیشیده برای جلوگیری از آلوده کردن دریاها به وسیله کشتی‌های عبوری و همینطور زیر پا گذاشتن نکات ایمنی، ولی در این مورد خاص من شک دارم، برای اینکه در منطقه‌ای که کشتی استنا ایمپرو ضبط شده و به آبهای ایران منتقل شده، یعنی مسیرش عوض شده، این ناحیه بوده در آبهای عمان در تنگه هرمز. مسیر عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز، چه مسیر عبوری و چه مسیر خروجی که هر کدوم کانال‌های مشخصی هستن با عرض 2 مایل، در آبهای عمان قرار دارن. و حتی اگر این کشتی‌ها بر فرض قوانینی رو رعایت نکرده باشن، چه از نظر ایمنی و چه از نظر زیست محیطی، در اون نقطه مسئولیت ناوگان دریایی ایران نبوده که جلوی این کشتی بگیره و مسیر اونا رو عوض بکنه. این نکته هم باید در نظر داشت که ایران قوانین بین‌المللی دریایی رو که در سال 82 تصویب شده و در سال 94 به اجرا در اومده به طور کامل قبول نداره. این قوانین هرچند ایران در همون سال امضا کرده، ولی مجلس ایران هنوز به تصویب نرسونده و ایران در سال 1372 قوانین دریایی خودش رو به تصویب مجلس رسونده که این نکته رو در اون قانون می‌بینیم که در صورتی که تشخیص بدن که کشتی‌های قوانین دریایی ایران رعایت نکردن، این شرایط رو براشون قائل میشه که برای ضابطان قانونی ایران که این کشتی‌ها رو ضبط بکنن. بله. و خدمه اونا رو دستگیر بکنن. ولی در این مورد این کشتی‌ها در آبهای عمان بودن.
آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که در صدد تشکیل یک ائتلاف هست برای برقراری امنیت کشتیرانی در خلیج فارس. بعضی کشورهای اروپایی اعلام کردند که فعلا قصد ندارن که در این ائتلاف شرکت کنن. این گونه اقدامات ایران آیا تأثیری خواهد گذاشت بر تصمیم آمریکا و همچنین تصمیم اروپایی ها؟
کاملا احساس میشه که هر چقدر ایران از این نوع اقدامات انجام بده، اراده کشورهایی که هنوز تردید دارن برای حضور در این منطقه در یک ائتلاف امنیتی بیشتر خواهد شد و در پشت آمریکا. و همینطور کشورهای مثل ژاپن که زیاد علاقه به حضور نظامی در منطقه نداشتن، به نظر میرسه که سعی بکنن حداقل در حدی که کشتیرانی خودشون رو حفاظت بکنه اقداماتی انجام بدن. به نظر میرسه که هر چقدر از این اقدامات بیشتر انجام بشه، آمریکا به هدفش که ایجاد اون ائتلاف نزدیکتر میشه.
بله، ممنون آقای ندیمی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب، اشاره شد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ضمن دفاع از اقدام سپاه در توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز این امر رو قانونی دانسته. همزمان سپاه پاسداران فیلمی رو از عملیات توقیف این شناور منتشر کرده. سیاوش سعادتیان گزارش میدهد.
تازه ترین تصاویر از عملیات توقیف نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو که از سوی سپاه پاسداران منتشر شده. به دنبال توقیف این نفتکش در تنگه هرمز، سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان دلیل توقیف این کشتی را تصادف با یک لنج ماهیگیری ایرانی و بی‌توجهی به پیام‌های این شناور عنوان کرد.
مطلع شدیم که یک فروند تانکر با پرچم انگلیس در مسیر ترددش با یک شناور صیادی برخوردی داشته. در پی این حادثه دریایی با تلاشی که صورت گرفت که تماسی برقرار بکنه و علت سانحه و چرایی سانحه و همچنین نحوه سانحه رو ارزیابی بکنیم که متاسفانه شناور انگلیسی پاسخ نداد و اقدام به تغییر مسیرش کرد و این تغییر مسیر خلاف مقررات بین المللی هست.
مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران اما گفته که این نفتکش تحت اسکورت ناوچه جنگی بریتانیایی و در مسیر معکوس در حال ورود به تنگه هرمز بوده و به دلیل اقدام خطرناک و احتمال برخورد با کشتی‌های دیگر از سوی سپاه توقیف شده است. شرکت کشتیرانی استنا بالک جمعه شب در بیانیه‌ای تایید کرد که نفکش استنا امپرو ثبت شده در بریتانیا به هنگام حرکت در آب‌های بین‌المللی توسط چند قایق تندرو و یک هلیکوپتر به داخل آب‌های ایران هدایت شده است. در بیانیه این شرکت کشتیرانی اشاره‌ای به تصادف این نفکش با قایق یا کشتی دیگری نشده است. شماری از خبرگزاری‌ها اعلام کرده بودند که یک نفکش دیگر بریتانیایی هم از سوی ایران توقیف شده که مقام‌های جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کردند. پیشتر رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به توقیف ابرنفکش حامل نفت ایران تهدید کرده بود که این کشور به این اقدام پاسخ خواهد داد.
دزدی دریایی میکنه کشتی ما رو که خب البته انشاءالله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو این قباست ها رو بی جواب نمیگذارن.
حالا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حساب توییتر خود با دفاع از اقدام سپاه پاسداران در زمینه توقیف نفکش بریتانیایی این اقدام را قانونی دانست.
برخلاف دزدی دریایی در تنگه جبل الطارق، اقدام ما برای رعایت و اجرای قوانین دریایی بین المللی است.
مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که خدمه کشتی بریتانیایی ممکن است به درخواست مقام‌های قضایی این کشور برای آنچه مصاحبه‌های تخصصی خوانده شده فرا خوانده شوند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب علی‌رغم توقیف نفتکش بریتانیایی از سوی سپاه پاسداران و بالا گرفتن تنش‌ها در خلیج فارس، قیمت ارزهای معتبر و همچنین سکه طلا در ایران با نوسانات محدود و کاهنده همراه بوده و برای مثال دلار و یورو ارزان‌تر شدند. همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، چرا برخلاف انتظار قیمت ارز در ایران دارای جهش ناگهانی نبود؟
خب قاعدتاً اگر بازار ایران یک بازاری که اصطلاحاً از نظر اقتصادی مؤثر و رقابتی خوانده میشه، چون این بازاری بود میبایست متأثر بشه از تنش‌ها و قیمت ارز بالا بره. اما چرا قیمت ارز بالا نرفت؟ به خاطر اینکه ما در ایران شاهد یک بازار رقابتی و با آزاد و در واقع بازار مؤثر نیستیم. دولت از ماها پیش و بانک مرکزی به خصوص تلاش کرد که بازار رو بیاندازه از این ویژگی‌هاش و این ویژگی‌ها رو ازش گرفت و این بازار الان یک بازار دولتی غیر رقابتی است و البته گردش اطلاعات در اونم به شکل مؤثر صورت نمیگیره و به همین دلیل به دلیل فضای پلیسی و امنیتی این بازار نمیتونه انکشاف بکنه قیمت ارز و یا حتی سایر به اصطلاح ابزارهای مالی رو. به همین دلیل هم است که خود رئیس بانک مرکزی میگه با ایجاد سامانه جدید متشکل ارزی قرار است که ارزها انکشاف قیمت بکنن. یعنی چی؟ یعنی این قیمتهایی که الان ما میبینیم قیمتهای دولتی دیکته شده از بالاست و به دلیل سرکوب بازار هست. از این بگذاریم، خب دولت تلاش کرد با گرفتن ارز پتروشیمی ها، شرکت های پتروشیمی، تزریق بکنه ارز به بازار و این هم البته تأثیر داشت به قیمت‌های بازار ارز رو، به هر حال به اون چیزی که سامانه نیما گفته میشه نزدیک کرد و همه اینها به طور کلی نشون میده که این بازار حالت متعارف خودش رو نداره. به همین دلیل اما واکنشی نشون نمیده به افزایش ریسک و افزایش تنش‌هایی که فعلا وجود داره در خلیج فارس.
خب سرنوشت قیمت ارز در آینده چه خواهد بود؟ آیا به نظرتون روند کاهنده قیمت ارز ادامه خواهد داشت؟
خب این قیمت‌های انکشافی بازار ارز نیست و محصول تعامل عرضه و تقاضا به شکل مؤثر و آزاد نیست. بنابراین قیمت‌های بازار نیست اساساً. اگر شرایط به حالت متعارف برگرده، طبیعی است که با توجه به کمبود ارز، محدودیت درآمد دولت برای تزریق ارز به بازار و همچنین نیازهایی که افزایش پیدا میکنه، اون موقع روند قیمت‌ها شکل دیگری به خودش خواهد گرفت و با همون به اصطلاح شرایطی رو خواهیم داشت که پیش از تحریم‌ها داشتیم. یعنی قیمت به اصطلاح ارز با توجه به این نرخ تورم که بالا میره، طبیعتاً قیمت ارز هم بالا میره و از عجایب روزگار یکی هم همینه که علارغم اینکه تمام کالاها کالاها در ایران گران میشه، قیمت ارز کاهش پیدا میکنه و این به هر حال مربوط میشه به اون به اصطلاح ناپدید شدن مکانیزم بازار و انکشاف قیمت در بازار ارز ایران.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
خب ببینیم که مسئله توقیف نفتکش بریتانیایی از سوی سپاه چه بازتابی داشته در شبکه‌های اجتماعی و همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو حضور داره. بنیامین، چه واکنشی داشتن کاربران به این مسئله؟
مهدی، ماجرای توقیف و این درگیری‌ها در خلیج فارس و همینطور تنگه هرمز، خب کاربرها بهش از زاویه‌های مختلفی نگاه کردن. مثلا یک حساب کاربری به نام فامیل دور که از طرفداران جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی هست نوشته که انو دستور مؤمن نظام به تعبیر او کمتر از سه روز بعد از دستور فرمانده، یعنی حالا منظور ایشون آقای خامنه ای هست، با توقف کشتی انگلیسی و نفتکش انگلیسی عزت و اقتدار نظام رو به جهانیان ثابت کردند. اما عناصر تنبل، فشل و کسل شش ساله که اون فرمان آقای خامنه ای مبنی بر اقتصاد مقاومتی رو در واقع اجرا نمی کنن و ازش سر باز می زنن، خون به جگر مردم کردن، چیزی است که حساب کاربری فامیل دور نوشته. اما جان لاک نوشته که سپاه نفتکش دیگری رو توقیف کرد، یادمون میمونه چه کسی جنگ طلبه و با مذاکره نکردن و ایجاد تنش میخواد ایران و کشور رو به سمت ویرانی ببره تا شاید چند روز دیگه بیشتر بر مسند قدرت بمونه. جان لاک نوشته که اتفاقا این گروه به مخالفین جمهوری اسلامی و براندازها انگ ویرانی طلب میزنن، ولی الان معلومه که چه کسی ویرانی طلب.
ببینیم آیا کسی به نقش دولت در اقدامات اخیر اشاره کرده، چون این اقدامات همونطور که میدونی از سوی سپاه داره انجام میشه، نهادی که فرمانده اون و فرماندهان اون از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشن.
اتفاقا مهدی، حساب کاربری به نام سهند ایران مهر در توییترش نوشته که ارجاع داده به صحبت‌های اخیر آقای خاتمی مبنی بر اینکه ایشون آقای مردم رو دعوت کرده به شرکت دوباره در
انتخابات مجلس
و گفته آقای خاتمی این دولتی که الان روی کار و تقریبا هیچ کاری از دستش ساخته نیست و ناکار آمده حاصل تکرار کردن شماست و اگر بنا باشه دوباره مردم با همین فرمون برن جلو، خب نتیجه بهتر از این حاصل نمیشه.
بله، ممنون بنیامین که با ما همراه بودید. خب همونطور که اشاره شد، با تعیین تاریخ انتخابات مجلس 11 در دوم اسفند ماه امسال، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از مردم ناراضی و اصلاح طلبان خواسته فداکاری کرده و انتخابات را تحریم نکنند. مسئله‌ای که در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های گسترده‌ای داشته. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
بکوشند تا با رأی دادن به هر دو فهرست، به تمامی افراد هر دو فهرست، تکرار میکنم به تمامی افراد هر دو فهرست، گامی در جهت
این همان جمله تکرار میکنم محمد خاتمی است که خیلی از مردم را پای صندوق های رأی انتخابات مجلس 10 و مجلس خبرگان کشان تا به فهرست امید رأی بدهند. اصولگرایان آن را لیست انگلیسی نامیدن. با این وجود اکثر نامزدهای این دو فهرست رأی آوردند و وارد دو مجلس شدند.
علی مطهری،
اصطلاح تکرار میکنم برای انتخابات ریاست جمهوری هم تکرار شد و به پیروزی حسن روحانی کمک کرد، ولی نه آن دو مجلس کار قابل توجهی برای مردم انجام دادند و نه آقای روحانی توانست به وعده هایش عمل کند. خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم ها تیر خلاصی بود به امید اصلاحات. اردیبهشت امسال آقای خاتمی گفت من اگر تکرار هم کنم دیگر مردم رأی نمیدن، ولی حالا میگوید مردم فداکاری کرده و انتخابات را تحریم نکنند.
مواضع متناقض آقای خاتمی پیش از این هم سابقه داشته، از جمله در انتخابات مجلس 9. به جز این، اصلاح طلبان درباره انتخابات مجلس سردرگم هستند، از سوی احساس میکنند که نارضایتی عمومی در جامعه باعث میشه که بخشی از مردم به دعوت اونها برای حضور در انتخابات توجه نکنند. از سوی دیگه راهبرد همیشگی اعلام شده از سوی اصلاح طلبان تغییر وضعیت از طریق شرکت در انتخابات بوده و الان استراتژی جایگزینی برای اون ندارن که بخوان اعلام بکنن.
درخواست محمد خاتمی برای شرکت مردم در انتخابات اما این بار با واکنش منفی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. نمونه‌هایی مثل اینها، یا این یکی که گفته حضور در انتخابات در شرایط فعلی فداکاری برای ایران نیست، فداکاری برای امثال عارف و سایر اصلاح طلبان به گفته او بدلی است که دلشان نمی‌آید از سر سفره انقلاب برخیزند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مروری داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه‌های امروز ایران بیشتر در صفحه اول خودشون به ماجرای توقیف نفتکش انگلیسی پرداختن. روزنامه سازندگی با تیتر کشتی در برابر کشتی نوشته که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرده که توقیف این کشتی قانونی هست. اما روزنامه مردم سالاری هم با تیتر توقیف قانونی در مقابل دزدان دریایی به این موضوع پرداخته. توصیف و روایت این روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان این تیتری است که در صفحه اولش مشاهده میشه. اما روزنامه آفتابی از علاوه بر اینکه عکسی از کشتی توقیف شده، نفتکش توقیف شده رو در صفحه یک منتشر کرده، تأکید کرده که رفتار ایران در توقیف این نفتکش انگلیسی یک رفتار بسیار پیچیده است. البته این روزنامه در متن گزارش تأکید کرده که جمهوری اسلامی راه دیگری هم بعد از توقیف نفتکش خودش در تنگه جبل الطارق نداشته و میباید همین اقدام رو انجام میداده. اما کارشناسانی که با این روزنامه مصاحبه کردن تأکید کردن که مقامهای جمهوری اسلامی باید حواسشون باشه که از تنش، از مرحله فعلی فراتر نره، چون ممکن هست به درگیری های گسترده تری از جمله درگیری نظامی هم منجر بشه. روزنامه همشهری با تیتر چشم‌ها به هرمز اشاره کرده به این موضوع که تنگه هرمز اهمیت ویژه‌ای در حال حاضر در صنعت نفت دنیا داره. اشاره کرده این روزنامه که نفت ایران، عربستان، عراق، قطر، امارات و کویت از تنگه هرمز صادر میشه، عبور میکنه. 24% نفت مصرفی دنیا هست و البته به نوشته این روزنامه در حال حاضر حدود 22,500,000 بشکه روزانه از این منطقه نفت عبور میکنه. اما طیف دیگری از روزنامه ها مثل روزنامه کیهان بود در صفحه اول خودشون تاکید کردن که این همون وعده‌ای بوده که رهبر جمهوری اسلامی و مقام های جمهوری اسلامی داده بودند برای اینکه در برابر توقیف نفتکشی که از ایران توسط نیروی دریایی انگلیس انجام شده بود، نفتکشی رو توقیف خواهند کرد. روزنامه رسالت هم با تیتر دزدان ملکه اسیر در تنگه در سرمقاله خودش نوشته که این آغاز عصر جدیدی برای جمهوری اسلامی هست و وعده داده که در آینده اسرائیل هم به نوشته این روزنامه و در سرمقالهش تهدید کرده که اسرائیل هم در آینده از بین خواهد رفت. روزنامه اعتماد هم با تیتر بریتانیای صغیری ماجرا رو پوشش داده و روزنامه جامع جمع و جوان از یک تیتر مشترک تقریبا در صفحه اصلی استفاده کردن. دلیران تنگه روزنامه جوان هم همین تیتر رو انتخاب کرده. روزنامه که نزدیک به سپاه پاسداران است.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
شما دعوت میکنیم به خبرهای ساعت 7:30 دقیقه توجه فرمایید. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تکرار کرد که آمریکا آماده است با ایران مذاکره کند. وزیران امور خارجه بریتانیا و ایران تلفنی گفتگو کردند. و خبرگزاری ایسنا از آزادی یک نفتکش ایرانی توقیف شده در بندر جده خبر داد. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه بار دیگر تکرار کرد که آمریکا آماده است بدون پیش شرط با ایران مذاکره کند. وزیر خارجه آمریکا که در یک نشست مشترک خبری با لنین مورنو رئیس جمهوری اکوادور شرکت داشت گفت اگر مقامات ایران بخواهند روشی عادی در پیش گیرند، ایالات متحده در جهت ایجاد فضایی برای کاهش تنش‌ها گام برخواهد داشت. وی در این حال گفت
تا امروز هیچ نشانه ای از سوی مقام های ایران ندیده ایم که حاکی از آمادگی بنیادی آنان در تغییر مسیرشان باشد و به آنچه ما از آنها در مورد برنامه هسته‌ای و موشکیشان خواسته ایم عمل کنند.
مایک پومپو همچنین گفت در این مورد با جرمی هانت همتای بریتانیای خود صحبت کرده است. واشنگتن سال گذشته 12 موضوع مورد نظر خود را برای محتوای مذاکره بدون پیش شرط با ایران اعلام کرد. تهران برخی از این خواسته ها از جمله برنامه موشکی ایران را خط قرمز خود اعلام کرده است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه از تماس تلفنی با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف درباره توقیف نفتکش استینا ایمپرو خبر داد.
استنا ایمپرو در آبهای عمان و برخلاف قوانین بین المللی توقیف شد و مجبور شد به سوی ایران برود. این کاملا غیر قابل قبول است و نگرانی ها درباره امنیت کشتیرانی بریتانیا و همچنین کشتیرانی بین المللی را در تنگه هرمز به طور جدی افزایش می دهد.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی توقیف این نفتکش را بر مبنای قوانین بین المللی دانست و در مقابل توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق را غیرقانونی خواند. جرمی هانت پیشتر گفته بود توقیف نفتکش گریس یک قانونی است. به گفته حکومت محلی جبل الطارق این نفتکش حامل نفت برای سوریه بوده، اما تهران این موضوع را رد کرده است. اتحادیه اروپا نیز روز شنبه از توقیف نفتکش استنا ایمپرو توسط ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری این کشتی و خدمه آن شد. خبرگزاری های مهر و ایسنا خبر دادند یک فروند کشتی ایرانی که از چند هفته پیش در بندر جده عربستان متوقف شده بود به سمت آبهای ایران حرکت کرده است. بنابر گزارش ها این کشتی که به شرکت ملی نفتکش ایران تعلق دارد دهم اردیبهشت ماه سال جاری در پی نقص فنی به ناچار به بندر جده منتقل شده بود. خبرگزاری مهر پیشتر گزارش داده بود که مقام های عربستان به دلیل اختلاف بر سر هزینه های تعمیر این نفتکش به آن اجازه ترخیص نمی دهند. به گزارش اسوشیتد پرس این نفتکش که هپینس یک نام دارد دارای 26 خدمه و حامل بیش از 1 میلیون بشکه نفت خام است. توییتر اعلام کرد دلیل بستن حساب‌های چند خبرگزاری و رسانه در ایران در روز جمعه اذیت و آزار پیروان بهائیت بوده و حساب‌های مسدود شده با این گونه اقدامات مقررات این شبکه اجتماعی را زیر پا گذاشته است. توییتر روز شنبه اعلام کرد اذیت و آزار بهائیان در این حساب‌ها به صورت سازمان یافته و مداوم بوده است. خبرگزاری صدا و سیما روز شنبه از بسته شدن حساب‌های کاربری خبرگزاری‌های ایرنا مهر و باشگاه خبرنگاران جوان توسط توییتر خبر داد. بر اساس این گزارش صفحات توییتر این سه خبرگزاری و چند فرد حقیقی از شامگاه جمعه از دسترس خارج شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به صبحانه با خبر توجه فرمایید.
هر صبحانه با خبر امروز. واکنش‌های بین‌المللی به توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز. قدرت‌های اروپایی خواستار رفع توقیف شدند. کاردار ایران به وزارت خارجه بریتانیا احضار شد. انتشار فیلمی از عملیات توقیف کشتی بریتانیایی از سوی سپاه. تهران می‌گوید اقدامش قانونی و در راستای مقررات دریایی بوده. و درخواست تازه رئیس جمهوری پیشین ایران از مردم و اصلاح طلبان. آیا پیام خاتمی مانع قهر کردن ایرانیان با صندوق‌های رأی می‌شود؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم همراه شما از استودیوی رادیو فردا در پراگ. به دنبال توقیف یک نفتکش بریتانیایی از سوی نیروهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز، قدرت‌های اروپایی به سرعت این اقدام را محکوم کردند. در لندن پس از تشکیل جلسه ویژه هیئت دولت، کاردار سفارت ایران به وزارت خارجه احضار شد. سپاه پاسداران پریشب یک نفتکش بریتانیایی را به دلیل آنچه رعایت نکردن قوانین بین‌المللی دریایی خان توقیف کرد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
این نفتکش با پرچم بریتانیا در توقیف ایران. اتحادیه اروپا دیروز شنبه از این شرایط ابراز نگرانی شدید کرده. فرانسه و آلمان هم از تهران خواستند کشتی استنا ایمپرو را فوراً آزاد کند. سپاه پاسداران میگوید این کشتی قوانین تردد در آب‌های بین‌المللی را نقض کرده. اتهامی که شرکت استنا بالک مالک این کشتی آن را رد کرده است. بریتانیا در واکنش دو نشست اضطراری برگزار و کاردار ایران در لندن را احضار کرد. از کشتی‌هایش هم خواسته از تنگه هرمز عبور نکنند.
این وضعیت اصلا قابل قبول نیست. آزادی کشتیرانی نباید با مشکلی مواجه شود. به وضوح میگوییم که اگر این وضعیت فوراً حل و فصل نشود، پیامدهای جدی در پی خواهد داشت.
این مسیر حرکت نفتکش بریتانیایی استنا ایمپروست که گفته میشود خالی در حال حرکت به عربستان سعودی بوده. بنا به اعلام شرکت کشتیرانی استنا بالک، ساعت 6 بعد از ظهر جمعه به وقت محلی این نفتکش ثبت شده در بریتانیا به هنگام حرکت در آب‌های بین‌المللی در تنگه هرمز توسط چند قایق تندرو و یک بالگرد به داخل آب‌های ایران هدایت شده. توقیف نفتکش بریتانیایی چند ساعت پس از تمدید توقیف ابر نفتکش ایرانی توسط دولت جبل الطارق رخ داد. جبل الطارق میگوید گریس یک با نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا در حال انتقال نفت به سوریه بوده. بریتانیا میگوید اقدام ایران به تلافی توقیف گریس یک انجام شده. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها درباره عواقب توقیف گریس یک به بریتانیا هشدار داده بودند. با افزایش تنش‌ها در خلیج فارس، عربستان سعودی، رقیب ایران در منطقه، روز جمعه طرح میزبانی از نیروهای نظامی آمریکا در این کشور را با هدف افزایش ثبات تایید کرد. همچنین فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی آمریکا، سنتکام، صبح دیروز از طرح نظارت بر آبراهای کلیدی خاورمیانه با تشکیل یک ابتکار چند ملیتی دریایی خبر داد. حادثه توقیف نفتکش بریتانیایی به دنبال ادعای مقام‌های آمریکایی درباره سرنگون کردن یک پهپاد ایرانی در تنگه هرمز رخ داد. تهران با انتشار تصاویر گرفته شده از ناو آمریکایی توسط این پهپاد ادعای آمریکا را رد می‌کند. تنش‌های منطقه 15 ماه پیش با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران شدت گرفت. با کاهش تعهدات ایران در برجام از جمله افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم این کشور تلاش کرده اروپا را وادار به اجرای تعهداتی کند که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی ایران منجر شود. تهران بارها تهدید کرده که اگر مورد حمله قرار گیرد یا جلوی صادرات نفتش گرفته شود، جلوی صادرات نفت دیگر کشورها را هم خواهد گرفت. با وجود کشیده شدن پای لندن، مهمترین همپیمان اروپایی واشنگتن به تنش‌های خلیج فارس، جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا گفته به دنبال گزینه‌های نظامی نیست. بریتانیا می‌خواهد از راه دیپلماسی شرایط را حل و فصل کند. اقدامی که باید دید تنش‌های جاری را به چه سو خواهد برد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
و برای گفتگو پیرامون تنش‌ها در خلیج فارس همراه می‌شیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی از واشنگتن. آقای ندیمی، هم وزیر امور خارجه ایران و هم سخنگوی سپاه پاسداران در توضیح اقدام جمهوری اسلامی در مورد نفتکش بریتانیایی اعلام کردند که این شناور برای رعایت قوانین بین المللی دریایی توقیف شده. اگر این ادعا صحیح باشه، آیا در عرف بین المللی رایج هست این اقدام نظامی در مورد یک نفتکش، حالا به دلیلی که مقامات ایران عنوان کردند؟
قوانین بین‌المللی تدابیری اندیشیده برای جلوگیری از آلوده کردن دریاها به وسیله کشتی‌های عبوری و همینطور زیر پا گذاشتن نکات ایمنی، ولی در این مورد خاص من شک دارم، برای اینکه در منطقه‌ای که کشتی استنا ایمپرو ضبط شده و به آبهای ایران منتقل شده، یعنی مسیرش عوض شده، این ناحیه بوده در آبهای عمان در تنگه هرمز. مسیر عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز، چه مسیر عبوری و چه مسیر خروجی که هر کدوم کانال های مشخصی هستن با عرض 2 مایل، در آبهای عمان قرار دارن. و حتی اگر این کشتی ها بر فرض قوانینی رو رعایت نکرده باشن، چه از نظر ایمنی و چه از نظر زیست محیطی، در اون نقطه مسئولیت ناوگان دریایی ایران نبوده که جلوی این کشتی بگیره و مسیر اونها رو عوض بکنه. این نکته هم باید در نظر داشت که ایران قوانین بین‌المللی دریاها رو که در سال 82 تصویب شده و در سال 94 به اجرا در اومده به طور کامل قبول نداره. این قوانین هرچند ایران در همون سال امضا کرده، ولی مجلس ایران هنوز به تصویب نرسونده و ایران در سال 1372 قوانین دریایی خودش رو به تصویب مجلس رسونده که این نکته رو در اون قانون می‌بینیم که در صورتی که تشخیص بدن که کشتی‌های قوانین دریایی ایران رو رعایت نکردن، این شرایط رو براشون قائل میشه که برای ضابطان قانونی ایران که این کشتی‌ها رو ضبط بکنن. بله. و خدمه اونا رو دستگیر بکنن. ولی در این مورد این کشتی‌ها در آبهای عمان بودن.
آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که در صدد تشکیل یک ائتلاف هست برای برقراری امنیت کشتیرانی در خلیج فارس. بعضی کشورهای اروپایی اعلام کردند که فعلا قصد ندارن که در این ائتلاف شرکت کنن. این گونه اقدامات ایران آیا تأثیری خواهد گذاشت بر تصمیم آمریکا و همچنین تصمیم اروپایی‌ها؟
کاملا احساس میشه که هر چقدر ایران از این نوع اقدامات انجام بده، اراده کشورهایی که هنوز تردید دارن برای حضور در این منطقه در یک ائتلاف امنیتی بیشتر خواهد شد و در پشت آمریکا. و همینطور کشورهای مثل ژاپن که زیاد علاقه به حضور نظامی در منطقه نداشتن، به نظر میرسه که سعی بکنن حداقل در حدی که کشتیرانی خودشون رو حفاظت بکنه اقداماتی انجام بدن. به نظر میرسه که هر چقدر از این اقدامات بیشتر انجام بشه، آمریکا به هدفش که ایجاد اون ائتلاف نزدیکتر میشه.
بله، ممنون آقای ندیمی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب، اشاره شد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ضمن دفاع از اقدام سپاه در توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز این امر رو قانونی دانسته. همزمان سپاه پاسداران فیلمی رو از عملیات توقیف این شناور منتشر کرده. سیاوش سعادتیان گزارش میدهد.
تازه‌ترین تصاویر از عملیات توقیف نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو که از سوی سپاه پاسداران منتشر شده. به دنبال توقیف این نفتکش در تنگه هرمز، سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان دلیل توقیف این کشتی را تصادف با یک لنج ماهیگیری ایرانی و بی‌توجهی به پیام‌های این شناور عنوان کرد.
مطلع شدیم که یک فروند تانکر با پرچم انگلیس در مسیر ترددش با یک شناور صیادی برخوردی داشته. در پی این حادثه دریایی با تلاشی که صورت گرفت که تماسی برقرار بکنه و علت سانحه و چرایی سانحه و همچنین نحوه سانحه رو ارزیابی بکنیم که متاسفانه شناور انگلیسی پاسخ نداد و اقدام به تغییر مسیرش کرد و این تغییر مسیر خلاف مقررات بین المللی هست.
مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران اما گفته که این نفتکش تحت اسکورت ناوچه جنگی بریتانیایی و در مسیر معکوس در حال ورود به تنگه هرمز بوده و به دلیل اقدام خطرناک و احتمال برخورد با کشتی‌های دیگر از سوی سپاه توقیف شده است. شرکت کشتیرانی استنا بالک جمعه شب در بیانیه‌ای تایید کرد که نفکش استنا امپرو ثبت شده در بریتانیا به هنگام حرکت در آب‌های بین‌المللی توسط چند قایق تندرو و یک هلیکوپتر به داخل آب‌های ایران هدایت شده است. در بیانیه این شرکت کشتیرانی اشاره‌ای به تصادف این نفکش با قایق یا کشتی دیگری نشده است. شماری از خبرگزاری‌ها اعلام کرده بودند که یک نفکش دیگر بریتانیایی هم از سوی ایران توقیف شده که مقام‌های جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کردند. پیشتر رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به توقیف ابرنفتکش حامل نفت ایران تهدید کرده بود که این کشور به این اقدام پاسخ خواهد داد.
دزدی دریایی میکنه کشتی ما رو که خب البته انشاءالله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو این قباستها رو بی جواب نمیگذارن.
حالا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حساب توییتر خود با دفاع از اقدام سپاه پاسداران در زمینه توقیف نفتکش بریتانیایی این اقدام را قانونی دانست.
برخلاف دزدی دریایی در تنگه جبل الطارق، اقدام ما برای رعایت و اجرای قوانین دریایی بین المللی است.
مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که خدمه کشتی بریتانیایی ممکن است به درخواست مقام‌های قضایی این کشور برای آنچه مصاحبه‌های تخصصی خوانده شده فرا خوانده شوند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب علی‌رغم توقیف نفتکش بریتانیایی از سوی سپاه پاسداران و بالا گرفتن تنش‌ها در خلیج فارس، قیمت ارزهای معتبر و همچنین سکه طلا در ایران با نوسانات محدود و کاهنده همراه بوده و برای مثال دلار و یورو ارزان‌تر شدند. همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، چرا برخلاف انتظار قیمت ارز در ایران دارای جهش ناگهانی نبود؟
خب قاعدتاً اگر بازار ایران یک بازاری که اصطلاحاً از نظر اقتصادی مؤثر و رقابتی خوانده میشه، چون این بازاری بود میبایست متأثر بشه از تنش‌ها و قیمت ارز بالا بره. اما چرا قیمت ارز بالا نرفت؟ به خاطر اینکه ما در ایران شاهد یک بازار رقابتی و با آزاد و در واقع بازار مؤثر نیستیم. دولت از ماها پیش و بانک مرکزی به خصوص تلاش کرد که بازار رو بیاندازه از این ویژگی‌هاش و این ویژگی‌ها رو ازش گرفت و این بازار الان یک بازار دولتی غیر رقابتی است و البته گردش اطلاعات در اونم به شکل مؤثر صورت نمیگیره و به همین دلیل به دلیل فضای پلیسی و امنیتی این بازار نمیتونه انکشاف بکنه قیمت ارز و یا حتی سایر به اصطلاح ابزارهای مالی رو. به همین دلیل هم است که خود رئیس بانک مرکزی میگه با ایجاد سامانه جدید متشکل ارزی قرار است که ارزها انکشاف قیمت بکنن. یعنی چی؟ یعنی این قیمتهایی که الان ما میبینیم قیمتهای دولتی دیکته شده از بالاست و به دلیل سرکوب بازار هست. از این بگذاریم، خب دولت تلاش کرد با گرفتن ارز پتروشیمی ها، شرکت های پتروشیمی، تزریق بکنه ارز به بازار و این هم البته تأثیر داشت و قیمت‌های بازار ارز رو به هر حال به اون چیزی که سامانه نیما گفته میشه نزدیک کرد و همه اینها به طور کلی نشون میده که این بازار حالت متعارف خودش رو نداره. به همین دلیل اما واکنشی نشون نمیده به افزایش ریسک و افزایش تنش‌هایی که فعلا وجود داره در خلیج فارس.
خب سرنوشت قیمت ارز در آینده چه خواهد بود؟ آیا به نظرتون روند کاهنده قیمت ارز ادامه خواهد داشت؟
خب این قیمت‌های انکشافی بازار ارز نیست و محصول تعامل عرضه و تقاضا به شکل مؤثر و آزاد نیست. بنابراین قیمت‌های بازار نیست اساساً. اگر شرایط به حالت متعارف برگرده، طبیعی است که با توجه به کمبود ارز، محدودیت درآمد دولت برای تزریق ارز به بازار و همچنین نیازهایی که افزایش پیدا میکنه، اون موقع روند قیمت‌ها شکل دیگری به خودش خواهد گرفت و با همون به اصطلاح شرایطی رو خواهیم داشت که پیش از تحریم‌ها داشتیم. یعنی قیمت به اصطلاح ارز با توجه به این نرخ تورم که بالا میره طبیعتاً قیمت ارز هم بالا میره و از عجایب روزگار یکی هم همینه که علارغم اینکه تمام کالاها در ایران گران میشه قیمت ارز کاهش پیدا میکنه و این به هر حال مربوط میشه به اون به اصطلاح ناپدید شدن مکانیزم بازار و انکشاف قیمت در بازار ارز ایران.
بله ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
خب ببینیم که مسئله توقیف نفتکش بریتانیایی از سوی سپاه چه بازتابی داشته در شبکه‌های اجتماعی و همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو حضور داره. بنیامین چه واکنشی داشتن کاربران به این مسئله؟
مهدی، ماجرای توقیف و این درگیری‌ها در خلیج فارس و همینطور تنگه هرمز، خب کاربرها بهش از زاویه‌های مختلفی نگاه کردن. مثلا یک حساب کاربری به نام فامیل دور که از طرفداران جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی هست نوشته که انو دستور مؤمن نظام به تعبیر او کمتر از سه روز بعد از دستور فرمانده، یعنی حالا منظور ایشون آقای خامنه ای هست، با توقف کشتی انگلیسی و نفتکش انگلیسی عزت و اقتدار نظام رو به جهانیان ثابت کردند. اما عناصر تنبل، فشل و کسل شش ساله که اون فرمان آقای خامنه ای مبنی بر اقتصاد مقاومتی رو در واقع اجرا نمی کنن و ازش سر باز می زنن، خون به جگر مردم کردن، چیزی است که حساب کاربری فامیل دور نوشته. اما جان لاک نوشته که سپاه نفتکش دیگری رو توقیف کرد، یادمون میمونه چه کسی جنگ طلبه و با مذاکره نکردن و ایجاد تنش میخواد ایران و کشور رو به سمت ویرانی ببره تا شاید چند روز دیگه بیشتر بر مسند قدرت بمونه. جان لاک نوشته که اتفاقا این گروه به مخالفین جمهوری اسلامی و براندازها انگ ویرانی طلب میزنن، ولی الان معلومه که چه کسی ویرانی طلب.
ببینیم آیا کسی به نقش دولت در اقدامات اخیر اشاره کرده، چون این اقدامات همونطور که میدونی از سوی سپاه داره انجام میشه، نهادی که فرمانده اون و فرماندهان اون از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشه.
اتفاقا مهدی، حساب کاربری به نام سهند ایران مهر در توییترش نوشته که ارجاع داده به صحبت‌های اخیر آقای خاتمی مبنی بر اینکه ایشون آقای مردم رو دعوت کرده به شرکت دوباره در انتخابات مجلس و گفته آقای خاتمی این دولتی که الان روی کاره و تقریبا هیچ کاری از دستش ساخته نیست و ناکار آمده حاصل تکرار کردن شماست و اگر بنا باشه دوباره مردم با همین فرمون برن جلو، خب نتیجه بهتر از این حاصل نمیشه.
بله ممنون بنیامین که با ما همراه بودی. خب همونطور که اشاره شد، با تعیین تاریخ انتخابات مجلس 11 در دوم اسفند ماه امسال، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از مردم ناراضی و اصلاح طلبان خواسته فداکاری کرده و انتخابات را تحریم نکنند، مسئله‌ای که در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های گسترده‌ای داشته. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
بکوشند تا با رأی دادن به هر دو فهرست، به تمامی افراد هر دو فهرست، تکرار میکنم به تمامی افراد هر دو فهرست، گامی در جهت
این همان جمله تکرار میکنم محمد خاتمی است که خیلی از مردم را پای صندوق های رأی انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان کشان تا به فهرست امید رأی بدهند. اصولگرایان آن را لیست انگلیسی نامیدن. با این وجود اکثر نامزدهای این دو فهرست رأی آوردند و وارد دو مجلس شدند.
علی مطهری،
اصطلاح تکرار میکنم برای انتخابات ریاست جمهوری هم تکرار شد و به پیروزی حسن روحانی کمک کرد، ولی نه آن دو مجلس کار قابل توجهی برای مردم انجام دادند و نه آقای روحانی توانست به وعده هایش عمل کند. خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم ها تیر خلاصی بود به امید اصلاحات. اردیبهشت امسال آقای خاتمی گفت من اگر تکرار هم کنم دیگر مردم رأی نمیدن، ولی حالا میگوید مردم فداکاری کرده و انتخابات را تحریم نکنند.
مواضع متناقض آقای خاتمی پیش از این هم سابقه داشته، از جمله در انتخابات مجلس نهم. به جز این، اصلاح طلبان درباره انتخابات مجلس سردرگم هستند، از سوی احساس میکنند که نارضایتی عمومی در جامعه باعث میشه که بخشی از مردم به دعوت اونها برای حضور در انتخابات توجه نکنند. از سوی دیگه راهبرد همیشگی اعلام شده از سوی اصلاح طلبان تغییر وضعیت از طریق شرکت در انتخابات بوده و الان استراتژی جایگزینی برای اون ندارن که بخوان اعلام بکنن.
درخواست محمد خاتمی برای شرکت مردم در انتخابات اما این بار با واکنش منفی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. نمونه‌هایی مثل اینها، یا این یکی که گفته حضور در انتخابات در شرایط فعلی فداکاری برای ایران نیست فداکاری برای امثال عارف و سایل اصلاح طلبان به گفته او بدلی است که دلشان نمی‌آید از سر سفره انقلاب برخیزند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مروری داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه‌های امروز ایران بیشتر در صفحه اول خودشون به ماجرای توقیف نفتکش انگلیسی پرداختن. روزنامه سازندگی با تیتر کشتی در برابر کشتی نوشته که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرده که توقیف این کشتی قانونی هست. اما روزنامه مردم سالاری هم با تیتر توقیف قانونی در مقابل دزدان دریایی به این موضوع پرداخته. توصیف و روایت این روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان این تیتری است که در صفحه اولش مشاهده میشه. اما روزنامه آفتابی از علاوه بر اینکه عکسی از کشتی توقیف شده، نفتکش توقیف شده رو در صفحه یک منتشر کرده، تأکید کرده که رفتار ایران در توقیف این نفتکش انگلیسی یک رفتار بسیار پیچیده است. البته این روزنامه در متن گزارش تأکید کرده که جمهوری اسلامی راه دیگری هم بعد از توقیف نفتکش خودش در تنگه جبل الطارق نداشته و میباید همین اقدام رو انجام میداده. اما کارشناسانی که با این روزنامه مصاحبه کردن تأکید کردن که مقام های جمهوری اسلامی باید حواسشون باشه که از تنش، از مرحله فعلی فراتر نره، چون ممکن هست به درگیری های گسترده تری از جمله درگیری نظامی هم منجر بشه. روزنامه همشهری با تیتر چشم ها به هرمز اشاره کرده به این موضوع که تنگه هرمز اهمیت ویژه‌ای در حال حاضر در صنعت نفت دنیا داره. اشاره کرده روزنامه که نفت ایران، عربستان، عراق، قطر، امارات و کویت از تنگه هرمز صادر میشه، عبور میکنه، 24% نفت مصرفی دنیا هست. و البته بنوشته این روزنامه در حال حاضر حدود 22,500,000 بشکه روزانه از این منطقه نفت عبور میکنه. اما طیف دیگری از روزنامه ها مثل روزنامه کیهان روز در صفحه اول خودشون تاکید کردن که این همون وعده‌ای بوده که رهبر جمهوری اسلامی و مقام های جمهوری اسلامی داده بودن برای اینکه در برابر توقیف نفتکشی که از ایران توسط نیروی دریایی انگلیس انجام شده بود، نفتکشی رو توقیف خواهند کرد. روزنامه رسالت هم با تیتر دزدان ملکه اسیر در تنگه در سرمقاله خودش نوشته که این آغاز عصر جدیدی برای جمهوری اسلامی هست و وعده داده که در آینده اسرائیل هم، بنوشته این روزنامه و در سرمقالهش تهدید کرده که اسرائیل هم در آینده از بین خواهد رفت. روزنامه اعتماد هم با تیتر بریتانیای صغیری ماجرا رو پوشش داده و روزنامه جامع جمع و جوان از یک تیتر مشترک تقریبا در صفحه اصلی استفاده کردن. در ایران تنگه روزنامه جوان هم همین تیتر رو انتخاب کرده. روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران است.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.